در وارد حالا بخش آمار این کنکور میشیم و اونی که اولا یه تاریخچه خیلی مختصر از کنکور من خدمت شما و شنوندگان محترم عرض کنم که این کنکور از سال 1949 به تقلید از فرانسه در ایران شکل گرفت. بسیار خیلی از دانشجوها میرفتن به چیز به فرانسه اونجا تحصیل میکردن و از اون ابتدا بیشتر به تبادل دانشجو و کشور را فرانسه بوده. این سیستم رو وارد کردن، منتها به همون شکل خالص فرانسه شما نداشتن، یه سری ایرادات دیگه هم نزیده در اون شد و حالا رسیده فرمی که الان در حال حاضر در ایران ما بهش مراجعه هستیم.
چه سالی فرمودی؟
1349.
1349.
بله. ولی از ابتدا قبلا اینجوری بود که آیتها دیدار دانشگاه ایران خیلی کم بود اون دوره، ولی اون دانشگاه خودشون قبلا آزمون مربوطه رو برگزار میکردن. مثلا هر دانشگاه مستقل، مثلا شما میخواستید مثال میزنم میگم دانشگاه تهران بود یه رشته رو بخونید، میرفتید امتحان رو که دانشگاه برای اون رشته گذشته بود میدادید، دو در دنیای علمی شما رو اونجا امتحان میکردن و قبول میشید یا نمیشید. دیگه نباید برای هم ورود به همه دانشگاه ها شما یک امتحان رو میدادید. و به اصطلاح حالا در حال حاضر چیز این دکتر، یعنی در واقع سازمان سنجش به وجود آوردن و در سال 1954 کنکور به این معنای چیزش رسمی شد، مثلا باب شد در این به فعل شکلی که وجود داره الان. یک معاون این سازمان سنجش آموزش کشور یک مصاحبه کرده با ایسنا 21 مرداد 85 همین امسال با مثلا 85 سال قبل منظورمه و میرام آقای کاظمی، محمد حسین پور کاظمی، که ایشون میگن که از ظرفیت دانشگاه در سال 85 و رشد 90% ظرفیت دانشگاه پیامینو، دانشگاه پیامینو دانشگاه مدافعه مکاتبه ای، یعنی شما تو خونه درس میخواید، و افزایش 58% ظرفیت دانشگاه های غیر انتفاعی، یعنی آزاد که خیلی هم انتفاعی هست برعکس اسمی واقعا بیمثبت، و کاهش ظرفیت های دوره های شبانه در کنکور سراسری 85 خیلی، و گفت در دوره های حضوری که بیشترین تعداد دانشجو در این دوره توسط دانشگاه پیام نور جذب میشه، بیش از 200,000 نفر در سال جاری پذیرش میشن که این میزان از افزایش 90% برخوردار بوده. دوره های روزانه دانشگاه ها که در سال جاری 70,000 دانشجو میپذیرن، این سال 70,000 دانشجو روزانه میپذیرفتن، نسبت به سال گذشته 20% افزایش یافته. یعنی چه؟ یعنی سال گذشته 20% 70 تا میشه 14,000 تا، یعنی 56,000 نفر. خب 20% حالا افزایش کرد، سال قبلش یعنی سال 84 56,000 بودن. اینها ظرفیت دوره شبانه هم در سال جاری 30,000 نفر که نسبت به سال گذشته کاهش یافت. خب دو تا چهار تا ما اصلا سرانگشتیم بکنیم، یعنی از 1,400,000 نفری که در کنکور سال 84 شرکت کردن با در نظر گرفتن ظرفیت دانشگاه روزانه دولتی که سال 84 56,000 نفر بوده، یعنی 1,340,000 نفر قبول نشدن.
بله،
یعنی در سال 80 فوقش 10 بر این عدد 10,000 نفر افزوده شده. خب حالا ما میبینیم که دانشگاهی که از لحاظ علمی در ایران نسبتاً معتبرن تعدادشون 5 تا 6 است. این دانشگاه های آزاد شهری های بسیار بالایی دارن و از لحاظ سطح علمی واقعا بسیار پایین، خیلی از آزمایشگاه دارن به صلاح تجهیزات دارن، خیلی خیلی از گزارش هایی که من میشنوم، من خیلی دانشجو از لحاظ سطح علمی بسیار تو اونا هم تک تک هستن، بعضی از چیزا که تجهیزاتی رو به صلاح فراهم بودن به خصوص رشته پزشکی اونا، ولی خیلی دور افتاده و کمترین حتی معلم های رسیز استادان هایی که اونجا تدریس هم میکنن، بعضی موقع استادان به صلاح حالا بخوام درجه بندی بکنیم از سطح علمی بسیار نسبتا پایین قرار داره و خب حالا این تعداد متقاضی زیاد با این مقدار پذیرش کم میخوان وارد این دانشگاه بشن. فقط تنها این مسئله نیست، این یه نوع استرس اینا که همش جدا، فشار عصبی اینا جدا، این تعداد کم پذیرش هم جدا، یک سری بی‌عدالتی ها و تبعیض‌هایی هم حول و حوش این کنکور وجود داره که این سخت میکنه، این اینقدر مسئله بغرنج کرده مسئله کنکور. یکی این که اولا کشور ما میدونید که از نظر وضعیت رفاه جامعه به صلاح تبعیض‌های مالی و رفاهی زیادی بین اقشار مختلف مردم استواره. شهرهای بزرگی مثل تهران و مشهد و تبریز و شیراز و اینا جز منطقه یک حساب میشن، شهرهای کوچکتر مثل بروجرد و شهر کرد و فسا و کرمانشاه اینا هم جز منطقه به صلاح دو محسوب میشن، بقیه منطقه دیگه جز منطقه سه. و الان خب دانش آموزی که از کلاس اول تا مثلا 12 تو منطقه تهران رفته درس خونده یا مشهد یا شیراز، امکانات مدرسه هاشون خب سلاما خیلی بهتره تا مثلا عرقو یا آباده یا نمیدونم چه حالات عبدال تو مشهد مثلا تو نالیک از دهات دو استاده مشهد. خب این به صلاح حالا سعی کردن که برای از وقت نظر منطقه این فرقایی قائل بشن، مثلا بگن کسی که از منطقه سه هست در کنکور برابر است با نفر مثلا چه میدونم 400 از تهران. سعی کردن به اصطلاح این کمی تعادلش بدن، ولی در واقع این است که یادگیری میزان به سر توانایی بنیادی بنیادی علمی بچه های منطقه های یک خیلی بالاتره و تمام این کلاس کنکور ها که البته من شدیدن مخالف اینو تستنی اصلا، ولی به هر حال روش تستنی رو چون امتحان میگیرن این کلاس کنکور ها میرن همینا رو تمرین میکنن دیگه، روش غلط رو تمرین میکنن. اینا برای دانش آموزان به صلاح ساکن در شهرهای بزرگ خیلی بیشتره تا برای یه منطقه درجه سه. بعد میرسیم به این سهمیه بندی های مثلا حالا به مقصی خلاص که برای میشن از این دوستی میشنیدم که میگوید مثلا بعضی ها میان کلک بزنن، مثلا من منطقه سه هست میدونه که این برابر میشه مثلا نفر 400 از تهران، بعد میاد تابستون چیز تابستوناشو اگر وضع مالی خانوادهش خوب باشه مثلا کمکش کنن و اینا، میاد شهرهای بزرگ توی کلاس کنکورا شرکت میکنه و اینجوری شانسشو میبره بالا چون از امتیاز منطقه سه برخورداره به اضافه امتیازات به صلاح یادگیری کلاس کنکورا
در شهرهای بزرگتر.
بله در شهرهای بزرگتر.
بله
برحال این سهمیه بندی های غیر عادلانه از ابتدا از دوران آقای رجایی رسم کردن به نام سهم رزمندگان و فرزندان شاهد ایثارگر که اصلا حالا این که میگیم غیر عادلانه است هیچ مخالفتی با اونه فرزندان شاهد ایثارگر بودیم نه، ولی خب بعضیشون به اصطلاح چیز شاگرد درسته که ممکنه فرزنده یه نفر نسیجی و باستاری که تو جنگ شهید شده کشته شده این امکانات به صلاح مالی کم داشته که در سطح تحصیلی شده، ولی اگر واقعا هم از نقطه نظر دنیای علم ضعیف باشه حالا بهش هم راحت هم بذارنش به دانشگاه بشه اونجا هم به درد یا تقلب برنش میکنه یا که باز با ارفاق استاد بگن این خانواده شهید کارش داشته باشید به صلاح بکم ارفاق بهش بکنه، علم که ارفاق سرش نمیشه که از جنس خودش باید خودش رو ارزیابی بکنن یا دانش داری یا نداری. حالا به هر حال یه سری سهمیه بندی ها کرده، البته ما میدونیم بسیار پارتی بازی هم در مورد فرزند آقازاده ها و سران رژیم اینا وجود داره مسلما، و آماری که من در این زمینه دیدم، این درست کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس هفتم تو همین مهر 1385 میگفت که 1/5 ظرفیت پذیرش و آزمون سراسری به رزمندگان به صلاح تخصیص میابه، میشه حدود 12,000 نفر. و رئیس بنیاد شهید امور ایثارگران هم گفته 5% فرزندان شهدا و ایثارگر به صلاح سهمیهشون 5%. البته حالا اینا رسما گفتن این، ولی من آمار دیگری هم شنیدم که این درصدها به شکل غیر رسمی بسیار بالاتر از 5% هست. حالا به هر حال این یکی از عاملایی است که بیرون از مثلا دنیای علمی یک شاگرد نقش داره در کنکور. یه مسئله این است که کنکور و شاگرد تنها نیستن، بلکه خانواده خیلی نقش داره و وارد میشه به این حریم کنکور. و به نظر من این هم یکی از آسیب‌های کنکور سراسری است که خانواده در ایران یه زمانی مرسوم بوده میراثش رو به شکل پولی انتقال میدادن، حالا به صورت مدرک تحصیل منتقل میکنن. یعنی خانواده‌ای هستن که امکانات مالی دارن، میان برای به اصطلاح هم انتظار هم دارن از فرزند خودشون که در کنکور قبول میشه، میان کلاس خصوصی گران قیمت میگیرن، برای بچهشون پول زیادی خرج بکنن که شانس موفقیت به اصطلاح برای فرزندشون بالا ببرن. ولی در واقع به اون جرفیز کم سال 85,000 نفر دانشگاه ها در باز بودن برای مثلا این چیز دانش آموزن، بیشتر در واقع نگاه بکنیم روی فرزندان آدم های متمول پول داره که این امکانات رو مثلا استفاده کنم معلم خصوصی درش بگیرن. و بعدش هم این عدم مثلا یک زمینه و امکان مساوی به وجود همچین تبعیض بین خانواده که متمول نیست خانواده که هست، و هم شهریهای هنگفت دانشگاه های آزاد جدا از اینکه سطح علمیشون پایینه، ما همه باعث میشه که نخواه خانواده های کم درآمد نتونن از اختش بر بیان. حالا بعضی ها قرض میکنن یا قسط میدن یا بعضی از اجناس خونه شون و حتی خونه شون خالی زیرکا شون به قول مادره میفروشن. اینها یه اکثریتی هم جوان های شهر کوچیک و روستا هستن که اصلا خانواده شون این امکانات رو ندارن، پس بنابراین دستشون از چون در خورما دور است و خورما بر نخی کنکور این بالاست و اینا آرزوشو ببینن که بتونن در کنکور قبول بشن. بنابراین اینا همه عواملی است که از بیرون باز نقش داره، اصلا ربطی به دانش و فراگیری دانش نداره و نه از جنس دانش نه باش مستقیم در ارتباطه.
بله
این کلاس های کنکورم یک ارزیابی کرده بود این آقای حالا اسمش هم پورکازمی معاون آموزش سازمان سنجش که گفتون ما 3 دسته کلاس کنکور داریم. دسته اول اونایی که آموزش پرورش مجوزش صادر کرده با بسیارت قانونی فعالیت کنن، یه دستی دوم مؤسسات که وزارت ارشاد بهشون مجوز فعالیت فرهنگی داره اما به طور غیر قانونی وارد بحث کنکور شده، و دستی سوم کسانی که هیچ مجوزی ندارن اما کلاس کنکور تشکیل دادن و اینا رو هم دارن تعامل میکنن آن که دسته بازه و به اصطلاح نظارت هم نداره آموزش پرورش در کیفیت این کلاس ها، و 5,100 آموزشگاه و 36,000 نیروی شاغل علمی، یعنی در واقع داره مجوز از آموزش پرورش وجود داره، یعنی 5,000 رسمی شه ها وجود داره. و ببینید اینجا حوزه کتاب فروشی ها میگه کتاب های کنکوری که از پرفروشترین کتاب هست که داریم 20,000 تا 50,000 تومان قیمتش در نوسانه، و هرچند در مثلا تغییر مثلا تجدید چاپا قیمت سهنه رو بالتا هر چقدر که در محتواش تغییر صورت نمیگیره. یک منبع درآمدی شده برای این کتاب کنکورایی که به قول مسئولین این آموزش پرورش نظارتی در مورد محتواش نیست، یک محل دکه شده برای پول در آوردن و کلاشی برای کسانی که این کلاس های بدون مجوز یا به مجوز رو حتی ساده ارسال باز میکنن، و یک محل شده خانواده هم با دادن پول در این مثلا معرکه وارد میشه و بس هم سهم خودش رو میخواد به قبولی. که من این همه خرج کردم که به خود سر چه قبول نشد و فلان، این هاست که همه با هم که همه جمع میشن ببینید اون فشار نظام توقعی که گفتیم دانش آموزی که با توقع پدر مادر اجتماع نگرش منفی اجتماع وارد صحنه امتحان میشه تا دانش آموزی که در یه خانواده آزاده بار اومده که بچه را از همه این فشارها آزاد میکنن، دو نوع روحی رو مختلف وارد قدم میذاره وارد این مثلا حتی امتحان کنکور شده. بعدش هم یه نوع سنجش، حالا اون سیستم خیلی پیچیده است، من میخوام حالا توی مصاحبه بگم وقتی شما شنوندگان محترم رو میگیره توی ایران که همه بهش واقفن، که نوع سنجشی که برای آموزش پرورش برای میگم سنجشی که برای رشته تحصیلی وجود داره که رفت مستقیم به نمره قبولی در کنکور داره و آزاد نیست و اصلا بعضی موقع دانش آموزان رشته که اصلا علاقه داره نمیتونه بزنه چون نمره کنکورش جوری بوده که فقط مثلا سطحیش کردن تا مثلا شماره فلان که اگر بیارید نردیف مثلا چه میدونم هزارم این سری رشته ها رو میزن مثلا تو فلان دانشگاه تا نمره 500 هم این سری، یعنی رشته ها رو بر اساس نمره کنکور ارزیابی میکنن. این خوب این خیلی اصلا زده این به نظر من اینو ارزیابی ها و یه خوب یه سری حل ها وجود داره که خیلی از دانش آموزان خودشون طرح میکنن که دولت باید یه سرمایه گذاری برای افزایش کمی و کیفی دانشگاه های دولتی بکنه و بیشتر سرمایه گذاریش رو معطوف به این امر بکنه تا داوطلبی نیازی به شرکت در کنکور نداشته باشه مثل بعضی بسیار از کشورهای غربی.
ببخشید خانم، سوالی بود که توی برای من مونده بود که آخر بحث بکنم، الان شما به نظر از بحثی از این دانش آموزان عزیز اینو بهش پرداختیم. خب واقعیت این است که تعداد متقاضی زیاد است، تعداد ظرفیت پذیرش دانشگاه ها محدود، خب راحت چیست؟
بله این همه سوال رو از آقای رحیمی معاون وزیر علوم کردن که این شما آیا قبول میکنید که ایراد داره این سیستم کنکور؟ ایشون میگن که منم قبول دارم که کنکور سراسری داره مشکلاتی است، ولی بهترین امتحان است که در حال حاضر با شرایط فعلی وجود داره. اگر همین به اصطلاح سؤال رو از من میکردید که من به اصطلاح آیا با کنکور موافقم یا نه، به عنوان سازمان سنجش میگه که من اگر که سؤال مشکلی است اگر مسئول سازمان سنجش خودم نبودم خیلی راحت جواب میدم که با کنکور مخالفم، ولی اون به کسانی که با کنکور مخالفن دلیلشون اینه که خودشون یا فرزندانشون دوست دارن در هر زمان در هر رشته که دوست دارن یا هر دانشگاهی که میخوان ادامه تحصیل بدن و حذف کنکور معادل این خواستشون میدادن. اگر واقعا به حذف کنکور به چنین مقصودی دست پیدا کنیم خود منم مخالف کنکور میشم، اما آنچه وجود کنکور لازم میکنه این است که این شرط محقق نیست. راستم دیگه
بله.
یعنی دانشگاه هست که کمه، تعداد پذیرشش کمه، متقاضی زیاد، نمیشه وارد چیز بشی مثلا هر دانشگاهی بشی تعداد زیاد هفته زیاد میخوام تا یه میلیون شاگرد زیاد شرکت بکنم. حالا میگه که اما بعد درستی اینجا هم اشاره میکنه آنچه وجود کنکور لازم میکنه این است که این شرط محقق نیست، البته میشه روش هایی خلق کرد که معایب کنکور رو نداشته باشه. این رو هم دانش آموزا خیلی پیشنهاد کردن
بله.
یعنی میگه اول عوامل غیر علمی در کنکور فعلی دخالت زیادی دارن مثل سهمیه بندی، مثل تفکیک بومی داوطلبان، مثل تفکیک رشته ها، اینها باید تعدیل پیدا بکنه و هیچ قیدی بجز بنی علمی برای ورود به دانشگاه ملاک نباشه. تو فرانسه هم همین کار کنکور رو میگیرن، متعاقب بنی علمی است. حالا به شیرش تستنیه اون یه ایراد دیگه است که اونم میشه به اون دلیل میشه بهترین روش ها رو هم کشور خریدش باشه همشون. ولی مسئله این است که الان در کنکور فعلی ایران خیلی عوامل غیر علمی تو این کنکور دخالت داره که خود رئیس سازمان سنجش کشور اینو سنجیده که اینا باید برداشته بشن تا هر کس بتونه. من ازش میپرسه خبرنگار که واقعا هر کسی بخواد میتونه از نظر علمی اگه توانمند باشه میتونه در رشته درخواست وارد دانشگاه شده؟ میگه نه. اگر فرض از نظر علمی توانمند باشه شاید نتونه در رشته درخواست وارد دانشگاه بشه. و معنی این حرف اینه که باید در محتوا حتما تغییراتی ایجاد بشه. منتها خودش تاکید میکنه که فرایندهای اداری تصمیم گیری در کشور ما خیلی طولانی است. یعنی خبرنگار پرسید که پس چرا خود اینه که میدونی چرا عملش نمی کنه؟ میگه کوتا حالا اینا به تصمیم اداری تبدیل بشه و اجرا بشه. حالا یه تصمیمی گرفته در سازمان سنجش آموزش کشور، اینو اعلام کرده که در کنکور سال آینده که سال 86 سعی میکنن مثلا ضریب تحصیل نمرات دروس تخصصی سال سوم دبیرستان رو تأثیر بدن در کنکور، یعنی تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال آینده به صورت تأثیر معدل تنها نیست، ولی سوابق تحصیلی در اساس دروس تخصصی متوسطه و ضرایب مشخص این دروس نقش پیدا میکنه در کنکور. حالا این وعده رو دادن که در این حد یک مقدار به این فراگیری و بنی علمی شاگرد ها نقش بدن در قبولی کنکور. ولی خب این وضعیت این کنکور آقای عبداللهی در این یک بازار ایجاد کرده. من مواره که به صلاح آگهی خوندم تک از روزنامه ها نظامای کسی منتشار کشور داشته بود که قبولی 100% در کنکور اونم تنها به قیمت 70,000 تومان توسط نوشتن دعا به وسیله شیخ ابو مفید قومی، کسی که مورد تایید استاد علامه فشارکی و استاد رهبر انقلاب و مقام معظم رهبری می باشد و تنها تا پایان ماه رمضان فرصت دارد بشه تابید.
حتما تجمیل هم می کردن که اگر نه پول تیم پش بوده.
خب با این همچین چیزی از قبل این بازار کنکور ببینید کیا دانش آمدان طرف خسران میبینن کیا پول دار میشن.
بله
این وضعیت فعلی کنکور ایرانه. آره ضعف اساسیش این است که حالا مثلا اومدن آقای رفسنجانی پایگذار دانشگاه آزاد بوده، واقعا مثلا گل چیز بوده، چیش میدن تاج بوده سر مردم زده با کیفیت پایین به بسیار از دانشگاه ها، دلشون خوشه که پول زیاد میدن، یه شهری هم سر به سر بالاتر میره، فرق تحصیل میشه که فرق تحصیل به اصطلاح که میشه اکثرشون توانایی کار در این زمین. حالا وضعیت کارش
ولی مدرکی میگیرن دیگه
در اون حواره سرین به اون خواسته اصلی که گرفتن اون مدرک بود، حالا چه برای پوزش هست چه برای گذاشتن طبق جهیزی هست اصلی به اون میرسن. بله کاملا هر با شما اون حدثی که خود این نظام هم از کنکور داره به صلاح رسیده میشه. حالا جالب این است که آینده کاری هم برای اینا وجود نداره. الان میدن هزاران دانشجوی با تحصیل در ایران در رشته حتی مهندسی در رشته کامپیوتر یا حتی پزشکی
کنند. بله من خودم دو تا جوان پزشک هستم که از فارغ التحصیل رشته پزشکی هستن در ایران و بیکارن.
خب متاسفم یعنی اینجوریه، این که به این فکره که حالا اون بازار کارم نیروی انسانی برای بازار کارم پرورش بده اونم محقق نمیشه اون به اصطلاح چیز اون هدفم.
بله
و این یکی معضل بزرگه و خیلی عواقب داره، به نقش بسیار عظیمی داره در دستلا روش های آموزشی، در محتوای آموزش و آدم رو به صلاح دانش آموز رو محدود به یک سری آموخته های فعلا فقط محفوظات از برکردنی بدون چونه چرا و همون بهترین به نظر من صفاتی که به ذهن من میرسید همین یک بار مصرف، امتحانه یک بار مصرف این سیستمی که این شکلی که انسان رو میپرورونه واقعا در محض به صلاح وارد شدن به دانشگاه از این همچین شاگردی که این شکلی بارش اووردن خود اون سیستم آموزش پرورش چه توقع فراگیری علم و پرورش علم رو درش دارن. این حاصل رسالا سیستم غلط آموزش پرورش ما انتها ابتداش و انتهاش
متاسفانه اینجوریست. جدا از اون به خصوص این اواخر خانم بفرد این حاصل این استبداد عقب افتاده نیست که در ایران حاکمان هست میشه، یعنی متاثر از اون تا یه حد خیلی زیادی هست دیگه. اگر یعنی حتی اگر
تا آنه همونه این روش آموزش پرورش این حتی اینو امتحان گیری اینو مثلا ارزیابی علم شاگرد مثلا چه میدونم 1.5 میلیون دانش آموز فارغ التحصیل شده دبیرستانی بغیر از این که آینه از اون استبداد حاکم که از آن تک تک ما که نظام سیاسی حاکم که برآوردی اون از اون نیروهاست چیز دیگری نیست، یعنی استبداد در این سطح.
من زمین که با فرماشن شما در رابطه این که اون دونه نگاهی که مثلا دونه نگاه اساسی و تفاوت چون به انسان و نقش علم و دانش آموز با تو موافقم، ولی حتی مثلا حضرت اون مثال کشور چین رو در نظر بگیریم، حتی وقتی به انسان نگاهشون نگاه ابزاریست به عنوان وسیله کار و این حرف ها، باز اقلن یک همچون استبدادی در چین میتونه زمینه هایی فراهم کنه که برای اون اقتصادی که به دنبالش هست نیروی کار تربیت بکنه. متاسفانه حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به اون اندازه حتی اقل هم توانان نیسته نبود.
بله متاسفانه همه ولی الان یک آمار من نقل کرده بودم از آقای دکتر فریدوز رستوران که ایشون میگن که 30% از ساکنان شهرها زیر خط فقر زندگی میکنن، از 28 میلیون جمعیت فعال کشور به استثنای زنان خانه‌دار 4.7 میلیون نفر بیکار هستن و مثلا حالا میون این بیکارا و این وضعیت اشتغال در ایران یه حرف درستی زده اون آقای دکتر مصطفی اقلیما از هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی به داوطلبین کنکور توصیه میکنه، میگه بهتره که داوطلبین در صورت عدم قبول در کنکور به جای گذراندن 4 سال در دانشگاه و بیکاری پس از آن 2 سال از عمرشان را به فراگیری فن و تخصص بپردازن و مطمئن باشن این 2 سال ثمرات بهتری رو در بر داره. بگذاریم که حالا به نظر من از مخبرگر اون فراگیری فن و تخصصم کمبودهای زیاد در ایران وجود داره که اون رو هم یک مثلا نه قانونمندش کردن، مثال بذارم آلمان شما از ابتدا انتخاب میکنی که میخوای در آینده شاغل بشی در یه رشته مثلا میگی 3 سال دورش میبینی تا کلاس مثلا مهم یه بار مدرس میگیری یا که بسی به رشتش داری مثلا رشته پرستاری شما بار مدرک 11 ها داشته باشی 3 سال هم میری دوره پرستاری میخونی، یا مثلا میخوای اگر دهقان بشی تا کلاس مهم باید مدرک داشت باشی 3 سال هم میری کشاورزی یاد میگیری که بشی کشاورز نیایی و مهنی تردید. از ابتدا شاگرد انتخاب میکنه یا میخواد به دانشگاه رشته تحقیقاتی اون 13 سال در دبیرستان میکنه یا سال بیشتر از همه کشور دیگه داره آلمان، بعدش وارد دانشگاه بشه. هر وقتم مثلا انتخاب که فرض کنه دانش آموز انتخاب کنه من میخوام بشم پلیس یا من میخوام بشم نانوا، این میره درد مهم میخونه بعدش میخواد بره 3 سال رشته رو بخونه، مهم که رسید پشیمون میشه میگه نه من مثلا میخواد برم یه شغلی که باید برش کلاس 11 بخوام. تمام این مدارستان ها برش وجود داره، یعنی از این میتونه وارد اون یکی بشه، این مدارک رو میتونه تیک کنه، هیچ گونه چیزی برش نذاشته محدودیتی. مدار اگر هم رفت کار کرده شد نامده اعتبار اجتماعی و منزلت اجتماعی خود شده داره 3 سال خونده شده نامده حقوقش هم به اندازه‌ست که بتونه قشنگ زندگیشو بگذرونه و حتی مرخصی هاش مسافرت بره ماشین خوبی داشته باشه، تمام این امکانات برش وجود داره. ولی همین سیستم یادگیری 3 سال تدریس یا به صلاح فراگیری در یک رشته فنی کاری تو ایران اینش هم وجود نداره.
نه متاسفانه اینطوریست.
همه میخوام برن دانشگاه. توی آلمان همچین هم همه وجود نداره برای ورود به دانشگاه. خیلی اصلا مایل نیست سوار دانشگاه بشه. اصلا اجبار بدون برای چی اجبار هم نمیدونه. میگه که لزومی داره من میخوام فلان کاره میشه 3 سال برش تحصیل کافیه نمیخوام من وارد مرحله دانشگاه بشم. ولی ایران طرف کار میخواد بکنه یا نخواد بکنه میخواد تو کنکور قبول شه.
بله.
در شماره آینده بخش دیگری در زمینه آموزش وضعیت آموزش جنسی در مدارس ایران اگر فرصت شد بپردازیم.
حتما میشنم. خیلی سپاسگزارم. حتما در گفتگوی بعدی به این مسئله میپردازیم. اگر شما فرمایش دیگری ندارین دیگه بیشتر از این
خواهش میکنم. از این سر شما در شنوندگان محترم بخیر.
باز هم سپاسگزارم از قبول مجدد دعوت ما و شرکت در این گفتگو. شبتون
خوب. من خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز به گفتگوی ما و سرکار خانم ژاله وفا در رابطه با مشکل بغرنج کنکور در ایران و برخی جنبه های تبعیض‌آمیز و آماری آن توجه می‌فرمودیم و توجه شما به بخش 11 از گفتگوی با سرکار خانم ژاله وفا تشکر میکنم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. لطفا تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.